شما همراهان گرامی
حجت الاسلام زارعی
باز هم در خدمت شما هستیم با تفسیر و توضیح آیه دیگری از آیات اقتصادی قرآن کریم. امروز میخوام در مورد یک مسئله ای صحبت کنم که کم و بیش تو جامعه ما الان خیلی زیاد شده و ما متاسفانه گرفتارشیم و اونم مسئله کم فروشیه. قرآن کریم در مورد کم فروشی با لفظ متففین و تطفیف یاد کرده و در سوره متففین آیه 1-5 این مسئله رو مطرح کرده. آیات رو بشنویم.
ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
ابن عباس در مورد شأن نزول این آیات میگه زمانی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وارد مدینه شدن، بسیاری از مردم مدینه اون زمان سخت آلوده به کم فروشی بودن. بعد خدای متعال این آیات رو نازل کرد و مردم مدینه هم پذیرفتند و دست از اون کم فروشی برداشتن. آیه اول سوره متففین می‌فرماید وای بر کم فروشان، ویل للمتففین. ویل یعنی چی؟ ویل چند تا معنا براش ذکر شده، به معنای شر، به معنای غم و اندوه، هلاکت، عذاب دردناک و یا به معنای وادی سخت و سوزانی در جهنمه. این واژه معمولا برای نفرین و بیان زشتی یک چیزی به کار می رود. متففین از ماده تطفیفه و از ماده تف گرفته شده، یعنی کناره های یک چیز. کربلا رو هم که بهش میگن وادی تف به خاطر اینکه کنار فرات و در ساحل فرات قرار گرفته. بنابراین به هر چیزی که کم باشه تفیف میگن و به اون پیمانه‌ای که پر نباشه، محتواش اومده تا کنارش، اطراف رسیده اما پر نشده، بهش میگن تفیف. خدای متعال میفهمد وای بر کم فروشان. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که آقا فرمودن کلمه ویل رو خدای متعال هر جا به کار برده در کنارش اسم کافران رو آورده. مثلا آیه قرآن فرموده و فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای بر کسانی که کفر فرزیدن از مشاهده اون روز عظیم که روز قیامت باشه. از این روایت و روایت‌های نظیر این استفاده میشه که کم فروشی هم که خدای متعال واژه ویل رو براش استفاده کردن، اینم بوی کفر میده. فلذا خیلی باید حواسمون به این مسئله باشه. حالا کم فروش‌ها کیا هستن؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اکتالوا از کیل میاد، کیل یعنی پیمانه. زمانی که میخوان پیمانه کنن از مردم چیزی بخرن، یستوفون یعنی به صورت کامل دریافت میکنن، از یک گرمش هم نمیگذرن. اما در ادامه میفرماد و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اما زمانی که همین کسانی که وقتی میخوان از مردم چیزی بگیرن کامل دریافت میکنن، از هیچ ذره ای هم نمیگذرن، همینها وقتی میخوان به مردم چیزی بدن کم فروشی میکنن، یخسرون یعنی کم میگذارن، حالا یا در پیمانه یا در اون وزنی که وزن مشخصی که باید به مردم اعطا بکنن. اینا متففین هستن. خدای متعال برای اونها توبیخ کرده. چی فرموده؟ فرموده الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آیا اینایی که اهل کم فروشی هستن گمان نمی کنن یه روزی مبعوث می شوند اونم در یک روزی بزرگ، روز قیامتی در کاره که اون روز خیلی هم عظیمه، وحشتناک، هول داره، وحشت داره. اون روز باید در پیشگاه خدا متعال بایستن و جواب همه کم فروشی ها رو بدهند. به خدای متعال پناه میبریم. بعضی هم گفتن که این کم فروشی که در آیه قرآن آمده مخصوص فقط خرید و فروش نیست، بلکه انسان در هر کاری اگر کم بگذاره و کوتاهی بکنه اون هم تطفیف و کم فروشیه. امیدواریم خدای متعال ما رو از کم فروشی نجات بده و جامعه ما رو هم از این بلا نجات بدهد. از این که توجه کردید متشکرم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار همه شما.
دروازه مسجد بازار هیچ وقت بسته نمیشه. مادامی که مؤمن و مسلمون با وضو هست، این بارگاه پذیرای قدوم شماست. تا در قلبابی دیگر به وقت صلات ظهر فردا شنبه بهاری در آغوش امن الهی. یا حق. وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد و امروز توفیق داشتیم که از ساعت 6 صبح در کنار شما باشیم. در این بخش مجموع همکارانی که در کنار شما بودن: اسماعیل شامانیان تهیه کننده، سکا خانم بیدکی صدا بردار، مجید ابراهیمی هماهنگی و ارتباطات، من هم گوینده این نوبت، سید محمد اطهری. مجدداً تبریک و شادباش عرض می‌کنیم میلاد با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو حضور شما هممیهنان عزیز. فرصت کوتاهی مونده قبل از اینکه برنامه ارمغان طبیعت رو تقدیمتون کنیم، ما فقط باید از حضورتون خداحافظی بکنیم و التماس دعا بگیم و این اعیاد رو حضور شما عزیزان تبریک عرض کنیم. انشاءالله که هر جا هستید، به خصوص مشهد مقدس، ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نگذارید.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم و هست از آن اوست. شنوندگان عزیز و محترم رادیو اقتصاد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت در کنار شما هستیم و امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. همه شما عزیزانی که در این ساعت شنونده رادیو اقتصاد هستید میدونید که ارمغان طبیعت یک برنامه تخصصی در حوزه کشاورزی است. ما در این برنامه تلاش میکنیم علاوه بر اینکه اخبار و اطلاعات روز بخش کشاورزی رو خدمت شما ارائه بدیم، دغدغه ها، مشکلات و مسائل شما کشاورزان، باغداران، دامپروران و فعالان بخش کشاورزی رو احصا بکنیم و در گفتگو با مسئولان و کارشناسان راهکاری برای حل اونها پیدا بکنیم. امیدواریم در این مسیر با همراهی شما انشالله موفق باشیم. سی 3036-37 پل ارتباطی ما با شماست. از طریق این شماره پیامک میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه ارمغان طبیعت مطرح بفرمایید. اگر در شهر روستای شما مسئله و مشکلی هست که مسئولان باید بهش توجه بکنن، حتما اون رو برای ما پیامک کنید. همونطور که جنگل‌ها نیازمند مراقبت و صیانت هستند، این هم باید در مورد ذخایر ژنتیکی دامی هم مورد توجه قرار بگیره. در حال ذخایر ژنتیکی دامی کشور بخشی از منابع ملی و طبیعی ایران عزیز به شمار می‌رند و مسئولیت حفاظت و صیانت از این ذخایر ژنتیک بسیار مسئولیت مهمی است که مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور به عنوان یک مأموریت حاکمیتی اون رو بر عهده داره. البته این مسئله مهم، یعنی حفظ ذخایر ژنتیکی، باید با همراهی و همدلی تشکرها، دامداران و فعالانی که دارن در این بخش کار میکنن محقق بشه. امروز در ارمغان طبیعت میخوایم در رابطه با حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور بیشتر با شما صحبت کنیم. با برنامه امروز همراه باشید. شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. داریم در رابطه با حفظ ذخایر ژنتیک دام صحبت میکنیم در استان گلستان و میخوایم سفر کنیم به یکی از شهرستانهای این استان و با یکی از دامداران ارجمند این منطقه گفتگو کنیم. جناب آقای نورالدین پوری پشت خط برنامه ارمغان طبیعت هستند. آقای پوری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا قوت. در
قربانت مرسی، ممنون هستم.
خیلی متشکرم. در آقلا هستید شما، درسته؟
بله آقلا اومه دیگه.
بسیار عمالی. پرورش شتر بسیار عمالی. بله. چند سال دارید پرورش میدین شتر رو؟
من تقریبا 7-8 سالی میشه دیگه.
7-8 ساله. الان چند نفر شتر داریم؟
الان حدودا 30 نفر شتر دارم. متاسفانه تعداد زیاد بود، متاسفانه سیل 97-98 چند سال پیش یعنی خیلی به من ضربه زد. الان اگه مثلا سیل اونجا من تلفات نمی آوردم راحت بالای 70-80 نفر شتر داشتم. الان
قطعا با تلاشی که از شما دامداران عزیز گلستانی سراغ داریم دوباره میرسید به اون تعداد.
انشالله.
با چند نفر شروع کردید؟ با چند نفر شتر؟
من اول خونه به صورت سنتی،
بله،
تو حیات خونه پدرم نگه داشتم و از 2-3 نفر شروع شد. بعد دیگه بعد یواش یواش خریداری کردیم و تعداد بیشتر شد.
چقدرم خوب. حالا من نداشتم فکر کردم حیات خونه پدر شما چقدر بزرگ بوده شتر توش جا شده. این خیلی بله حیات ها بزرگ. آخه ما تو تهران تصویری که از حیات داریم یه چیز خیلی کوچیکه. الان تصویری که از حیات اومد بله تغییر کرد. انشالله که همیشه موفق باشید. خودتون از همون اول پرورش دادید؟ برای اون بحث زاد و ولدش هم خودتون کاراشو انجام دادین؟
آره دیگه از بزرگا اونایی که مثلا تجربهشون زیاد بوده، چندین ساله مثلا شتردار منطقه بوده، از تجربه های اونا هم استفاده کردیم و دیگه یواش یواش خودمون دیگه بحث تولید و اینا رو انجام دادیم.
خب خیلی هم عالیه. چقدر تو این راستا از راهنمایی ها و مشاوره های تخصصی جهاد کشاورزی استفاده کردید؟ مرکز سعیقات جهاد کشاورزی آیا بهتون کمکی کرد اون مراحل اول؟
کمک مثلا درباره نگهداری این چیزا نه، ولی دستشون در نکنه اوائل بابت علوفه و اینا.
بله.
همکاری کردم، من اینو تبدیل به دامداری نیمه صنعتیش کردم دیگه. بعد درباره ساخت ساز و اینا خیلی با هم همکاری کردم، دستشون در نکنه. جهاد کشاورزی آقلا نهایت همکاری با من انجام دادن، دستشون هم در
خیلی
نکنه.
آقای پوری الان یه نفر میخواد پرورش شتر راه بندازه در استان گلستان و بیاد خدمت شما و از شما مشاوره بخواد، شما مشاوره تخصصی بهش میدید؟ قطعا
من راهنماییش میکنم. حالا یه جوریه که این مثل بقیه دام ها، مثل گاو و نمیدونم گوسفند اینا، زود بازه نیست.
بله.
زیر بازه،
درسته، و خیلی هم نگهداریش مشکله به خاطر حالا
بقیه مسئله. اگر بتونی مثلا کم و خمش رو یاد بگیری از همش آسان‌تره، اگه نتونی از همشون هم سخت‌تره، اینجوری بگم.
دقیقاً همینطوره. تو بحث ذخیره ژنتیکی شطور آیا اطلاعات لازم به شما داده شد؟ الان یه طرحی رو دارن اجرا میکنن به نام یاوران تولید که سعی میکنن دامدارها رو آموزش بدن برای اینکه برای محافظت بکنن از آنچه که دارن. آیا تو این زمینه توی مسیر خوبی قرار داریم؟
منطقه گلستان یه زمانی بود که همش نژاد همین منطقه خودمون بود، بعد حالا یه سری آدمای سودجو بگم، دلال بگم، چجوری بگم، از مرزهای شرقی کشور، از استانهای جنوبی یه سری شطور آوردن آلوده.
بله
متاسفانه آلوده بودن اینجا آوردن، بعد مثلا بعد شطورهای منطقه اینجا رو هم آلوده کردن. این کاراشون
آسیب میزنه، این کارا قطعا
نفر میره.
بله این کارا قطعا آسیب میزنه به دامداری که داره زحمت میکشه.
این چیزا رو بگیرن تا مثلا منطقه ما کسب و درآمد شطور رونق پیدا کنه.
ممنونم از راهنماییتون و همراهیتون با برنامه.
من در خدمتم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. خدا قوت ویژه به همه دامداران عزیز گلستانی و بزرگوارانی که دارن تلاش میکنن تا محصول با کیفیت و اصیل ایرانی رو در حوزه دامپروری به بازار عرضه بکنن، برای اینکه مزیت‌های اقتصادی دام‌های بومی که هزاران سال با شرایط کشورمون سازگار بودن حفظ بشه، باید مراقب تقابلشون با حتی با ژن‌های خارجی، مبارزه با بیماری‌هایی که میتونه وجود داشته باشه، به اینها به شدت توجه بکنیم و مسئولان به نکاتی که کشاورزان و دامداران عزیز در این بخش دارن مطرح می‌کنن توجه ویژه داشته باشه. بارها در این برنامه خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم، اما بازم تکرار میکنم، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده است تا نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما رو دریافت بکنه در رابطه با برنامه های مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو اقتصاد و برنامه ارمغان طبیعت. اگر به رادیو دسترسی ندارید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ارمغان طبیعت رو بشنوید و به قسمت های قبلی هم دسترسی داشته باشید. همچنان داریم در مورد حفظ ذخایر ژنتیکی دام در استان گلستان با شما صحبت میکنیم و برای اینکه بیشتر با این مقوله آشنا بشیم میخوام با یکی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان صحبت کنم. از شما دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید. جناب آقای دکتر کریم نوبری، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، همراه این لحظه برنامه ارمغان طبیعت هستند. آقای دکتر نوبری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، بنده در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اصلا این حفظ ذخایر ژنتیک دام چقدر مهمه و اصلا چی هست این مسئله؟
همونطور که میدونین ما در اقصانقات کشور در گونه های مختلف نژاد های ثابت ایجاد شده. بله. در حقیقت این نژاد ها طی شاید هزاران سال چندین نسل مطابق با شرایط اون منطقه، مطابق با شرایط مدیریتی آب و هوایی و به قول معروف بیماری های اون منطقه انطباق پیدا کرده. ما این نژاد ها در حقیقت خیلی مهم هستن. وقتی که ما در واقع نژاد خارجی رو بخوایم توی این مناطق پرورش بدیم، خیلی از مشکلات و در واقع معضلات متعددی براشون ایجاد میشه. ممکنه نژادی باشه مثلا تحت تاثیر گرمای اون منطقه نتونه دوام بیاره، ممکنه نژاد خارجی تحت تاثیر بیماری‌های اون منطقه قرار بگیره. ضمن اینکه نژاد بومی ما در حقیقت زیر ساختهای پرورشی و تغذیه‌ایش هم در اون محیط وجود داره، تیه نسل ها سینه در سینه همون روش های متد های مدیریتیش هم در واقع منتقل شده.
یعنی در واقع دامدارا به صورت سنتی میدونن که چگونه نگهداری بکنن از اون دام تا به نحو احسن و مطلوب ازش بهره برداری کنن،
هم به نحو مطلوب هم اکثر نژادهای ما در حقیقت محیط زیست دوستن، یعنی در حقیقت با شرایط اقلیمی و شرایط مدیریتی و کمبود تغذیه‌ای که در اون مناطق ممکنه وجود داشته باشه، حتی بعضی بیماری های بومی که در اون مناطق بر اساس شرایطی که داره میتونه شایع باشه با اونها در حقیقت انطباق پیدا کرده و شرایط پرورشیش در واقع سینه به سینه به دامدار کنونی ما منتقل شده. در حالی که مثلا ما بخوایم یه نژاد خارجی رو در اون منطقه ترویج بکنیم و پرورش بدیم،
بله،
این تحت تاثیر اون شرایط قرار میگیره، بنابراین ما دامدارمون رو پرورش دهندمون رو مجدداً باید آموزش بدیم برای یه سری مسائل معضلاتی که در حقیقت اون نژاد جدید در واقع توش پدیدار میشه
که کلی هم هزینه بر خواهد بود برام.
بله قطعاً.
بله دقیقاً. خب چه اتفاقاتی افتاده الان زمینه اصلاح ژنتیک دام؟ چه یافته‌های جدیدی وجود داره که بفرمایید اطلاع رسانی بکنید در این زمینه؟
در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی کارهای زیادی رو زمین مونده که ما باید به
اون
پیگیری بکنیم. ما نژادهای بومی ما اینجور تبیین میشه که تولیدش کمه.
بله.
به هم خاطر مورد توجه کمتری قرار گرفته. ضمن اینکه این موضوع رو عرض کنم، همون نژادهای در واقع خارجی یا نژادهای پرتولیدی که به صورت صنعتی نگهداری میشن هم به طور مثال مثلا پرورش گاو شیری رو در نظر بگیریم، اینها نیازمند در واقع یه سری پارامترهایی هستن. مثلا گاو شیری نیازمند ذرت علوفه‌ایه، یعنی قوت غالب تغذیهش ذرت علوفه‌ایه که ذرت علوفه‌ای همونطور که می‌دونید خیلی آببر هست. بعد
اتفاقا شرایط اقلیمی کشور هم سازگار نیست تولیدش.
بله آببر هست، توی ظل گرما باید اون پرورش داده بشه، اون ذرت آب رو تو اون شرایط گرما که اینقدر در واقع برای خود مصرف انسان و مصارف دیگه حیاتی هست باید مثلا توی گیاه مصرف بشه، بعد این برداشت بشه، بعد تغذیه دام بشه. در حالی که دام بومی ما علارغم این که یه ذره تولیدش ممکنه کمتر باشه،
بله،
ولی دقیقاً اون موارد و بحثای تغذیهیش رو از اون مواردی استفاده میکنه که به قول معروف
شرایطو سخت نمیکنه برای تأمین ماده اولیه و غذاش.
بله. خود در واقع کشاورز هست. درست. مثلا پسچر مزارع هست، باقی مانده حتی غذای خودش هست، یا مثلا توفاله مثلا محصولیه که تولید کرده، همین اینها رو بهره برداری میکنه.
آقای دکتر یه سوالی اینجا پیش میاد، نمیشه همین دام بومی رو برسونیم به تولید صنعتی؟ الان خیلی از اینایی که دارن صنعتی تولید میکنن سراغ دامهای خارجی رفتن.
بله بله، ما متاسفانه خیلی مورد توجه قرار ندادیم. ما متاسفانه اومدیم دامهای بومی خودمون رو تخریب کردیم. همین دامهای صنعتی هم که وجود داره در سطح دنیا، اینها هم دامای سنتی بودن که در مناطق نگهداری می‌شدن. ما میتونستیم بیاییم یه جورایی تطبیق بدیم این شرایط خود دامای بومی خودمون رو در واقع تقویت بکنیم. ما متاسفانه اومدیم ساده ترین راه رو انتخاب کردیم، یعنی دام رو وارد بکنیم.
ولی
همین دامهایی که در واقع به صورت صنعتی به صورت اسپرم یا مثلا به صورت دام زنده در سطح دنیا به فروش میرسه، اینها هم 40 سال پیش خیلی بیشتر از دامهای ما نبودن.
بله.
در واقع توده نژادی ما هم پتانسیل این رو داره که در واقع حرفی برای گفتن داشته باشه، به شرطی که واقعا علمی روش کار بشه. در واقع بیاییم مثلا یه نژادی رو در نظر بگیریم، در مورد گوسفند یا شتر ما میتونیم روش کار بکنیم، از این تنوع ژنتیکی که در سطح جمعیت وجود داره استفاده بکنیم، نسل به نسل بهترین ها رو انتخاب بکنیم.
بله.
متاسفانه مشکلی که ما داریم به لحاظ مدیریتی تو این زمینه، ما بهترین ها رو نمیتونیم شناسایی بکنیم. دامدار باید رکورد بگیره، مثلا در مورد شتر، شتری که بیشترین تولید رو داره شناسایی بکنه، توی نسل بعدش هم این تولید منتقل میشه، چه مقدار از این برتری که در تولید داره به نسل بعد منتقل میشه، و اگه واقعا به نسل بعد هم منتقل بشه از نتاج این در سطح جمعیت بیشتر استفاده بشه.
درسته. آیا دکتر نوبری، من چون زمان برنامه محدود هست و ما میخوایم بیشتر از فرمایش شما استفاده بکنیم، یه طرحی توی استانهای مختلف اجرا شد تحت عنوان یاوران تولید که خب مسیر خیلی خوبی رو هم طی کرده. تو استان گلستان در چارچوب یاوران تولید چه خدماتی ارائه شده، چه برنامه‌های آموزش داده شده در استان؟ از اینم بشنویم بعد در خدمت شما باشیم.
ما توی حوزه یاوران تولید که قبل از اون به نحوی محققان مهم بودن که
بله.
در واقع اسمش عوض شد، یاوران تولید بود، همکارای مرکز تحقیقات و آموزش و کشاورزی منابع طبیعی استان گلستان در سطح شهرستان‌های استان، در سطح مراکز خدمات کشاورزی ماهیانه در حقیقت برنامه‌شون به نحویه که هر ماهی تقریبا دو بار یه جایی رو در نظر دارن، مراجعه می‌کنن.
بله.
در حقیقت
بله.
این بخش ما و بخش‌های دیگه هم به همین شکل در حقیقت هفته حداقل یه اکیپ به مراکز خدمات کشاورزی شهرستان ها مراجعه میکنن و مشکلات و معضلاتی که وجود داره رو اونجا، ضمن این که بعضی مواردی هست که جوابش وجود داره
به
قول معروف از لحاظ فنی موضوعی هست که حل شده است، اونها رو ارائه میدن، و مواردی هم که جوابش وجود نداره یا باید لحاظ بشه توی تحقیقات آینده در واقع محققین، اینها رو هم در نظر میگیرن و توی برنامه های آتیشون، تو پروژه های تحقیقاتی آتیشون لحاظ میکنن.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر نوبری.
حالا
در فرصت های بعدی هم باز مزاحم شما میشیم رو بحث اصلاح ژنتیک دام و حالا نکات مختلفی که شما میتونید مطرح بکنید. میشه آموزش های خوبی به دامداران و دامپروران عزیز داد. حتما از وجود شما بهره مند خواهیم شد. براتون عرض موفقیت میکنم.
همچنین تشکر میکنم. خیلی ممنون. در خدمت هستیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
برای گفتگوی من رو شنیدید با دکتر کریم نوبری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مورد حفظ ذخایر ژنتیک و اصلاح ژنتیک دام. لحظات انتهایی برنامه است. بد نیست بدونید که ماده 10 و 17 قانون جامع دامپروری کشور مسئله هویت گذاری رو مطرح میکنه و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی هم مسئله واردات و صادرات دامها رو قانونمند کرده و بهره برداری و ارتقای بهره مندی از منابع ژنتیک هم یه قانون حفاظتیه تا دامهای بومی از دو خطر انقراض و حمله ژن‌های خارجی حفظ و نگهداری بشن. اگر به قانون عمل بشه قطعا شرایط بهتری برای حفظ ذخایر ژنتیکی دام کشور فراهم خواهد شد. یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده و یک موضوع دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق خدا یار و نگهدارتون.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
مبارکه. بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت